ساعت 14 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هواپیماهای اسرائیل در پاسخ به حملات راکتی از نوار غزه مواضع حماس را بمباران کردند. دادگاه فدرال آمریکا مشاور سابق دفتر نمایندگی ایران را به 3 ماه زندان محکوم کرد. و مجلس شورای اسلامی مجوز انتشار 26 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه را صادر کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. هواپیماهای اسرائیلی روز شنبه امروز یک واحد نظامی وابسته به حماس را در نوار غزه بمباران کردند. به گفته یه نیروی هوایی اسرائیل، این حمله هوایی پس از آن رخ داد که گروه‌های فلسطینی با راکت مناطقی از خاک اسرائیل را هدف قرار دادند. یک منبع امنیتی فلسطینی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که حمله هوایی اسرائیل به مرکز نظامی حماس در غرب رفح در جنوب غزه رخ داده، اما تلفاتی و یا زخمی نداشته است. در 24 ساعت گذشته این دومین تبادل آتش میان نیروهای فلسطینی و ارتش اسرائیل در این منطقه به شمار می رود. از سال 2008 و پس از 3 درگیری که حماس مسئولیتش را بر عهده گرفت، اسرائیل این گروه را مسئول هر گونه حمله از منطقه غزه به خاک خود می داند. یک دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک روز جمعه احمد شیخزاده مشاور پیشین دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل را به اتهام ارائه اظهارنامه مالیاتی نادرست و همکاری در نقض تحریم‌های آمریکا به 3 ماه حبس محکوم کرد. به گزارش رویترز در دادخواست دادستانی آمریکا آمده بود که وی روابط تجاری خود با ایران را به وزارت خزانه‌داری آمریکا اطلاع نداده و مقررات مربوط به کنترل و اعمال محدودیت بر روابط اقتصادی میان دو کشور را نقض کرده است. احمد شیخزاده 61 ساله روز جمعه در دادگاه گفت که از بازپرسان برای به دست آوردن اطلاعات درباره نمایندگی ایران در سازمان ملل وی را تحت فشار قرار دادند. وی در آذر ماه سال گذشته اتهام ارائه اظهارنامه مالیاتی نادرست و نقض تحریم‌ها علیه ایران را پذیرفته بود. مجلس به دولت حسن روحانی اجازه داد که برای تامین منابع مالیش تا 26 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه تبصره‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن دولت می‌تواند تا مبلغ 26 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و ارزی و با عنوان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. این بند با 151 رأی موافق و 26 رأی مخالف به تصویب رسید. اجازه ی صدور اوراق قرضه در شرایطی صادر شده که منتقدان میگویند دولت با این روش منابع مالی برای خود تأمین، اما در عوض دولت‌های بعدی را پیشاپیش مغروز می‌کند. اما همانطور که پیش از این بارها مطرح شده بود، تعداد افراد بازداشت شده در تجمعات اعتراضی اخیر حدود 3700 نفر اعلام شده بود. اما یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران دیروز جمعه 13 بهمن تعداد بسیار بیشتری از این رقم را اعلام کرد. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو با ماست و به این موضوع بپردازه. شاهین، ماجرا از چه قرار هست؟
با سلام به شنوندگان. بله، این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یعنی آقای علیرضا رحیمی دیروز جمعه در یادداشتی که در کانال تلگرام خودش منتشر کرد به نقل از رئیس سازمان زندانها نوشت که آمار کل زندانیان حوادث دیماه 4972 نفر بوده. این یادداشت به شرح بازدید اخیر 11 نماینده مجلس از زندان اوین اختصاص داره که به منظور بررسی شرایط بازداشت شده های اعتراضات دیماه انجام شد. پیش از این نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته بود شمار مامورانی که اونا را همراهی میکردن بسیار زیاد بود و حتی امکان گفتگوی خصوصی نماینده ها با زندانی ها فراهم نشد.
شاهین، این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره به این نکرد که چه تعداد از معترضان هنوز در زندان هستند.
چرا؟ آقای علیرضا رحیمی در ادامه عنوان کرده که از کل بازداشت شدگان 4534 نفر آزاد شدند و 438 نفر همچنان در بازداشت هستند، ضمن اینکه علاوه بر این تعداد 55 نفر هم در بازداشت وزارت اطلاعات هستند.
دیروز در نماز جمعه تهران هم احمد خاتمی امام جمعه موقت از آزادی معترضان انتقاد کرده بود.
بله، احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران از آزادی معترضانی که در تظاهرات خیابانی دیماه بازداشت شده بودند انتقاد کرد و آزادی بیشتر بازداشت شده ها رو ناز کردن معترضین خوند و گفت که اونا باید تنبیه بشن و تعهد بدن که دیگه به گفته او شیطنت نکنن. آقای خاتمی، احمد خاتمی، البته همچنین در مورد کسانی که این اعتراض ها رو رهبری کردن گفت:
با قاطعیت باید با سران فتنه برخورد کرد. یه حرفی را در فتنه 88 گفتم، بار دیگر اون حرف را تکرار میکنم. در فقه ما آن کس که علیه حاکم عادل اسلامی بریزه به خیابان، بزنه، بکشه، آتش بزنه، باقی است و حکم باقی در فقه ما اعدام است.
احمد خاتمی بود، امام جمعه موقت تهران دیروز. البته ما در همین باره با دیگر همکارم هومن عسکری که در شبکه‌های مجازی این خبر رو دنبال کرده گفتگو خواهیم کرد. ممنون از تو شاهین، در بخش‌های بعدی خبر گزارش کامل تو رو خواهیم شنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده یک بخش خبری 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. همونطور که پیشتر هم اعلام شد، نماز جمعه دیروز تهران احمد خاتمی امام جمعه موقت با اشاره به اعتراضات اخیر در کشور گفت که در فقه ما کسی که علیه حاکم عادل اسلامی به خیابان بریزه، بزنه، بکشه و آتش بزنه، باقی است یا به عبارتی سرکش هست و حکم باقی هم در فقه ما اعدام هست. واکنش‌های زیادی به این اظهارات در فضای مجازی انجام گرفته. همکارم هومن عسکری در استودیو با ماست تا مروری داشته باشیم به این واکنش ها. هومن، چه خبر؟
سلام رضا بر تو و بر شنوندگان عزیز. همونطور که گفتی، این سخنان آقای احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران واکنش هایی رو در شبکه های مجازی، در فضای مجازی برانگیخته. خیلی از مخاطبان ما هم به این سخنان آقای خاتمی واکنش نشون دادن، همراه با دیگر کاربران میگن که اون چه که تا به امروز جواب نداده بعد از این هم جواب نداد، نخواهد داد. این چیز جدیدی نیست، منتها آقای خاتمی تهدیدش رو این دفعه داره واضح‌تر تکرار میکنه. بعضی ها هم این سخن آقای احمد خاتمی رو در واقع با حالت طنزآمیز باش برخورد کردن و مثلا یک نفری در توییتر، من دیدم یک کاربری به نام سوسه نوشته که با اشاره به آقای خاتمی نوشته که آقای قاضی شما دلت میگیره چه کار میکنی؟ و در پاسخ آقای خاتمی میگه که اعدامش کنید. همونطور که در سخنان آقای خاتمی شنیدید، ایشون میگه که کسی که علیه حاکم عادل در واقع بخواد قیام بکنه یا حرکتی بکنه، منتها چیزی که من الان داشتم چک میکردم رضا، در اصطلاح فقهی باقی بر کسی اطلاق میشه، اونطور که من دیدم، که بیعت خیش را با پیشوای معصوم در اصطلاح اونها شکسته و از اطاعت وی بیرون رفته. در واقع پیشوای معصوم، اون چیزی که آقای خاتمی اینجا اشاره نمیکنه این که خب حالا لزوما آقای خامنه‌ای بر اساس قوانین فقهی احتمالاً پیشوای معصوم شناخته نمیشه دیگه. بله. در اون چه که
البته ایشون گفتش که حاکم عادله.
بله بله، منتها متن نوشته که پیشوای معصوم، که احتمالاً منظور همون 12 امام و اینها. ولی مسئله این دختران انقلاب یا آنچه که حرکتی که این روزها به نام دختران خیابان انقلاب شناخته میشه، همچنان در فضای مجازی داره واکنش برمی‌انگیزه، همچنان عکسای جدیدی داره منتشر میشه از نقاط مختلف ایران که زنان دیگری به همون شکل اعتراض میکنن، بر سر چوب یک شال سفید میذارن یا حالا جدیدن من دیدم قرمز و سیاه هم گذاشتن و اعتراض میکنن به پوشش اجباری. دیدم یکی از کاربران در تلگرام نوشته، در اینستاگرام نوشته که مسئله تنها پوشش نیست، تحمیل یک سبک زندگی است و فراتر از این هاست، تحمیل سبک زندگی که در تمامی ابعاد، صنعت، سیستم غذایی، پیشرفت اجتماعی و فرهنگی رو هم در بر میگیره. از دیگر سو بعضی ها این نوع حرکت رو که اخیراً در ایران آغاز شده با نافرمانی های مدنی که در دیگر جاهای دنیا در تاریخ معاصر شکل گرفته دارن مقایسه میکنن، مثلا با جنبش حق رأی، درخواست حق رأی برای خانم ها، مثلا با خانم امیلی پانکرست در بریتانیا یا خانم روزا پارکس که در دهه 1950 آمریکا در اونجا نخواست که جای خودش رو در اتوبوس به یک سفید پوست بده، این خانم سیاه پوست بود، برای حق سیاهان به پا خواستند، و کسانی که در جنگ جهانی دوم برای حقوق یهودیان به پا خواستن، اونها هم در واقع با این حرکت اخیر زنان ایرانی مقایسه میشن.
اتفاقا وزارت خارجه آمریکا سخنگوش هم هدر ناور واکنش نشون داده و گفته که حمایت میکنیم از معترضان.
چقدر اون هم واکنش برانگیخت. تعدادی از کاربران ما نوشتند که مخاطبان رادیو فردا نوشتند که این حرکت آمریکا باید ادامه پیدا کنه، چون حتی اگر که اقدام خاصی از لحاظ عملی شکل نگیره، همین حمایت معنوی باعث میشه که کسانی که در ایران برای چون این حقوق اولیه‌ای دارن تلاش میکنن روحیه بگیرن و به این حرکت ادامه بدن. همین که ببینن دنیا داره میشنوه و آمریکا داره میشنوه، این حرکت خیلی ارزشمنده. من اگر فرصت هست یه تبلیغ فقط بکنم برای شبکه‌های اجتماعی، از مخاطبانمون دارم میخوام خواهش بکنم که اگر عکسی دارند یا فیلمی دارند یا نظری دارند در این ارتباط، از طریق شناسه ما در تلگرام به نشانی فرداگرام اونها رو برای ما بفرستند. اگر میخوان در این باره صحبت بکنن، صدای خودشون رو ضبط بکنند و از طریق شناسه فرداگرام، تکرار میکنم، فرداگرام در تلگرام رادیو فردا برای ما ارسال کنند.
یا واتساپ هم داریم، اتفاقا همون شمارش هم من اعلام میکنم، 20420-7259-7330. عکس، ویدیو، پیام های صوتیتون رو میتونید.
حالا که تو اینو گفتی، من پس ایمیل رو هم بگم، info@radiofarda.com هم در اختیار شنونده
هست. ممنون از تو هومن عسکری، همکارم در استودیو با ما بود. مروری داشت به آخرین واکنش ها در شبکه های مجازی درباره معترضان، واکنش معترضان به حجاب اجباری در ایران و همچنین اظهارات روز گذشته احمد خاتمی امام جمعه تهران. اما فرصتی هست تا به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای امام جمعه همیشه موقت تهران می‌فرمایند که فضای مجازی مثل سگ هار میمونه. ایشون درست میگن، چون بدون فضای مجازی دست قوه قضاییه و بیت رهبری برای تبرئه آقای سعید طوسی رو نمی‌شد و مردم از پشت پرده رهبری موقت آقای خامنه‌ای که به صورت غیرقانونی به ایسمت رسیده آگاهی پیدا نمی‌کردند. هراس اینا همشون از این مسائله که مردم متوجه گنگ‌کاری‌های اینا نشن.
صدای این آخوند جاهل و نادون و فرمانده داعش نماز جمعه امروز همه شنیدید. این همه را دعوت به این کرده که این فقه ماست و با همه اینا که دستگیر شدن باید اعدام بشن. این یه آدم روانیه. این چیه نماز جمعه آخونده؟ اصلا حالش نمیشه. تنها چیزی که برای اینا هست قرون وسطایشونه، پر کردن جیبشونه.
هدفشون اینه که اینا دیگه این حکومت رو نمیخوان، حکومت دیگه باید عوض بشه، تغییر میخوان، نه برداشتن روسری. همینو میخواستم بگم.
آقای خمینی زمانی که سال 57 آمدن در ایران، گفتند پدران ما به چه اجازه‌ای برای ما قانون وضع کردند. قانون را باید خود نسل برای خودش وضع کنه. حال اون قانون حجاب رو در زمان ما وضع کردن و فرزندان ما اجازه دارن قوانین را برای خودشان وضع کنن. حداقل احترام بگذارن به بنیانگذار انقلاب خودشان و این قانون رو با نظر نسل جوان تغییر بدهند. ممنون از رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در واشنگتن وزارت خزانه داری آمریکا با هدف ضربه زدن به شبکه مالی حزب الله لبنان و مقابله با دخالت‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران 6 شخصیت حقیقی و 7 کمپانی را تحت تحریم قرار داد. جزئیات بیشتر را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
پیش از ظهر آدینه به وقت شرق آمریکا، وزارت خزانه داری این کشور با انتشار بیانیه این 6 شخص حقیقی و 7 نهاد حقوقی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که اداره کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه که تروریست‌ها و پشتیبانان آنها را هدف قرار می‌دهد، بازرگانان لبنانی به نام‌های جهاد محمد قنسو، علی محمد قنسو، اسام احمد سعد و نبیل محمود آصف که هر 4 نفر مقیم لبنان هستند و همچنین محمد بدرالدین مقیم عراق را که به نمایندگی از جانب حزب الله لبنان در عراق فعالیت می‌کند، در لیست ویژه اشخاص تحت تحریم قرار داد. علاوه بر این، سرمایه‌داری به نام ادهم تباجع و شرکت او به نام شرکت مقاطعه و مهندسی الانما به فهرست تحریم شدگان اضافه شده است. چند شرکت واسطه نیز در کشورهای آفریقایی سیرالئون، گانا، لیبریا و 1 کمپانی هم در لبنان که به نام علی محمد قنسو ثبت شده تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که حزب الله لبنان 1 سازمان تروریستی و مسئول مرگ صدها آمریکایی است و در همان حال نقش نیابتی جمهوری اسلامی ایران را در تضعیف دولت‌های مشروع عرب در خاورمیانه عهده‌دار است. این بیانیه از قول وزیر خزانه داری تأکید کرده که ایالات متحده به افشای شبکه‌های حزب الله و اختلال در عملیات آنها در سراسر خاورمیانه و آفریقای غربی ادامه خواهد داد. خبرگزاری‌ها از قول مقام‌های ارشد دولت آمریکا میزان کمک‌های مالی حکومت ایران به حزب الله لبنان را 700 میلیون دلار در سال تخمین می‌زنند، ولی دکتر احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد حجم پولشویی از جمله با هدف تأمین مالی حزب الله لبنان را بیش از این رقم می‌داند.
اقتصاد ایران بخش کدر یا به عبارت دیگه بخش سیاهش بسیار بزرگه. بر اساس تازه ترین آمار و بررسی های صندوق بین‌المللی پول بیش از 30% و همزمان بر اساس رتبه بندی ریسک پولشویی ایران در رتبه اول جهان قرار داره و با توجه به حجم اقتصاد ایران که چیزی بیش از 450 میلیارد دلار هست، میشه انتظار داشت که ارقامی که در مورد پولشویی در ایران الان مطرح میشه بسیار نارسا باشه و حجم واقعی بسیار بالاتر از اون باشه.
استیون منوشن وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه روز جمعه این وزارتخانه گفته است که ایالات متحده در جدا کردن حزب الله از سیستم مالی بین المللی و ضربه زدن به شبکه‌های جهانی آن همچنان با عزمی راسخ عمل خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید اشخاص حقیقی که روز جمعه نامشان در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفت به خاطر ارتباطشان با سرمایه‌دار لبنانی ادهم تباجع و کمپانی او تحریم شدند. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که ادهم تباجع یکی از 5 سرمایه‌دار بزرگی است که با حزب الله همکاری می‌کند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ساعت 14:18 است. شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. در ادامه تحقیقات درباره پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا روز جمعه گزارشی منتشر شد که پلیس فدرال آمریکا FBI به سیاسی کاری و سوء استفاده از قدرت در این پرونده متهم شده. جزئیات بیشتر رو در همین باره از همکارم نوشین سید حسینی میشنویم که در استودیو همراه ماست و گزارش کاملتر اون رو هم بعدا به ما ارائه خواهد داد. نوشین،
سپاسگزارم رضا. درسته این گزارشی رو که گفتی خیلی هم پر سر و صدا است. اول من یک خلاصه کوتاه بدم از این که اصلا این پرونده چیه. ببین توی انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا که دونالد ترامپ انتخاب شد، بعدش بعضی از نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که روسیه دست داشته و با هک و تبلیغات دروغین سعی کرده نتیجه انتخابات رو به نفع آقای ترامپ تغییر بده. البته روسیه این اتهام ها رو رد کرده. ولی بعد از این اتهام ها یک پرونده شروع شد برای تحقیقات در این باره که چقدر روسیه دخالت داشته در انتخابات ریاست جمهوری، و همچنان همین پرونده در حال تحقیقات هست و ادامه هستش. حالا دونالد ترامپ که خب نامزد حزب جمهوری خواه بود و انتخاب شد، طبیعتاً این یادداشت رو هم جمهوری خواهان منتشر کردند و FBI رو به سیاسی کاری متهم کردند. توی این یادداشت هم FBI و هم وزارت دادگستری آمریکا متهم شدند که موقع شنود و زیر نظر گرفتن یکی از اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، آقایی هست به اسم آقای کارتر پیج، این مؤسسات مقررات آمریکا رو زیر پا گذاشتند. کاخ سفید اون وقت توی بیانیه اعلام کرده که این یادداشت نگرانی‌های جدی در خصوص تصمیمات در سطح بالای وزارت دادگستری و FBI رو هم مطرح می‌کنه. البته دموکرات‌ها که خب حزب مقابل هستن و حزب رقیب جمهوری‌خواهان هستند، در واکنش نسبت به این یادداشت گفتند که آقای ترامپ احتمالاً می‌خواد که این یادداشت رو دستاویز قرار بده و برای و رابرت مولر در واقع مسئول پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو برکنار بکنه. این کل این یادداشت بود که البته واکنش‌ها هم ادامه داره.
چه واکنشی داشت؟
واکنش که چندین نفر چندین شخصیت داشتن رضا، اما از بینشون دو تا رو من انتخاب کردم. یکیشون جیمز کومی، رئیس پیشین سازمان FBI بود که آقای ترامپ اون رو برکنار کرد. جیمز کومی بعد از این یادداشت، انتشار این یادداشت که البته بعد اینو بگم که این یادداشت محرمانه بوده و حزب جمهوری خواه این رو
در واقع
با موافقت آقای ترامپ از محرمانه بودن در برده و بعد منتشرش کرده. جیمز کومی گفته که فقط همین بود توی توییترش مسکه گفته و بعد اضافه کرده، گفته که این یادداشتی رو که شما منتشر کردین گمراه کننده و فریب کارانه است و اینکه باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی نسبت به آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا میشه و ارزشش رو نداشته. و بعد نفر دومی هم که من انتخاب کردم که واکنش داشته نسبت به این یادداشت، سناتور جمهوری خواه جان مکینه و گفته که حملات علیه FBI و وزارت دادگستری آمریکا به نفع کشور نیست و تنها کسی که نفع میبره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است.
ممنون از تو نوشین. فرصت نداشتیم، میخواستم راجع به یک موضوع دیگه هم از تو سوال کنم که برنامه آینده‌ته که خب بالا گزارشش رو بعدم میشنویم. ممنون نوشین. همکارم نوشین سید حسینی در استودیو با ما بود.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما به رغم اینکه چین هفته گذشته خبر مربوط به طرح ایجاد پایگاه نظامی در افغانستان را تکذیب کرد، دیروز این موضوع در خبرگزاری‌های مختلف از جمله خبرگزاری فرانسه باستاب داشت. همکارم رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا، از اهداف و انگیزه‌های چین از ایجاد پایگاه نظامی در افغانستان پرسیده. جلیل روشندل:
مختصراً در مورد تکذیب چین من بگم که این تکذیب ناشی از احتیاط و جلوگیری از باستاب هایی است که میتونه قضیه داشته باشه تا قبل از رسیدن به نتیجه نهایی. تماس های اولیه در سطح بالا بین وزرای دفاع افغانستان و چین در اواخر ماه دسامبر صورت گرفته و توافق های اولیه انجام شده. هدف چین دو لایه است. لایه اول اون چیزی است که مطرح میکنه و اون در واقع منظم کردن افغانستان هست به کریدور اقتصادی که چین سعی میکنه ایجاد بکنه بین چین تا پاکستان، که البته منافع دیگری برای کشورهای منطقه هم میتونه داشته باشه. اما لایه دوم این قضیه که چینی ها در موردش خیلی بحث نمی کنن قطعا امنیتی هست، به خاطر اینکه اینجا مسئله تروریسم وجود داره و تروریسم به سادگی از مرزهای اصلا این کوریدور وخان میتونه وارد ایالات مسلمان نشین چین بشه.
با توجه به اختلافات تاریخی چین و هند از یک طرف و افغانستان و پاکستان از طرف دیگه، ایجاد چنین پایگاهی تا چه حد امکان پذیره؟
اینطوری که تا به حال ما در موردش اطلاع داریم این استش که تقریبا همه هزینه های ایجاد این پایگاه توسط چین تامین میشه، آموزش توسط چین داده میشه و حتی گفته میشه که لباس فرم مامورای امنیتی این پایگاه از طریق چینی ها تامین میشه. بنابراین باقی میمونه طرف های این ماجرا که در درجه اول افغانستان و پاکستان هستن و در یک نگرش وسیع تر شما هم هندوستان رو به خاطر مسئله جامو کشمیر، هم تاجیکستان رو و هم به طریق اولا ایران رو میتونید بگید که از این مسئله سود میبرن. بنابراین این پایگاه هم از لحاظ استراتژیک اهمیت داره، یکی از استراتژیک ترین نقاط دنیا به حساب میاد و هم از طریق عملی و اجرایی قابل اجرا هست. البته یک مشکلی که وجود داره این استش که در حال حاضر افغانستان حضور نیروهای ناتو و نیروهای نظامی آمریکا رو داره که در مورد اون میتونیم صحبت کنیم.
اشاره کردید به مرزهای افغانستان و نیروهای ناتو، روابط ایران و چین و نگرانی که ایران از مرزهای افغانستان داره همین روزها مورد توجه رسانه‌های خبری قرار گرفته. فکر می‌کنید ایجاد پایگاه میتونه بر روابط ایران و چین تاثیرگذار باشه؟
اون چه مسلمه در حال حاضر نیروهای خلافت اسلامی، اون طرح ترکستان بزرگ، اویغورهای خلافت اسلامی در منطقه فعال هستن. اینها حوزه مأموریت تعریف شده خاصی ندارن، هر مرزی که ساده تر باشه ازش عبور میکنن. اگر مرزهای چین به رویشون بسته بشه احتمال زیاد داره که به سمت مرزهای دیگری در آسیای مرکزی و یا به طرف ایران سرازیر بشن. بنابراین تا حدود این قضیه میتونه هم امنیت ایران رو به خطر بیندازه و یا اگر که پیشرفتی در کنترل تروریسم صورت بگیره ممکنه موجب تامین امنیت ایران بشه. اما در درجه اول ما بایستی به ابعاد اقتصادی قضیه نگاه بکنیم. ایران و پاکستان در اینجا ممکنه که منافع اقتصادی مهمی داشته باشن، در نتیجه همکاری‌های منطقه‌ای رو میتونه این مسئله تقویت بکنه و انگیزه اقتصادیش به هیچ وجه کم نیست.
در میان واکنش آمریکا چه خواهد بود؟
این در واقع بخش باز نشده قضیه هست و یکی از دلایل است که چین یک مقداری تکذیب میکنه و این پامپا میکنه. حضور نظامی آمریکا در افغانستان با رقم نسبتاً بالای نیروهای نظامی همراه هستش، هنوز واکنش منفی نشان داده نشده. قطعاً ایالات متحده از اینکه با تروریسم در اونجا مقابله بشه استقبال میکنه، ولی فراموش نکنیم که وقتی که مسئله تروریسم تمام بشه یا یک سکوت نسبی ایجاد بشه برنده دراز مدت چینی ها هستن و این کاملا با فلسفه استراتژیک چینی ها هم تطبیق داره. اونا کاری رو برای کوتاه مدت نمی کنن مگر اینکه منافع دراز مدتش رو سبک سنگین کرده باشن.
جلیل روشندر کارشناس مسائل بین المللی در آمریکا بود و در گفتگو با همکارم رویا ملکی درباره خبر ایجاد پایگاه نظامی از سوی چین در افغانستان توضیحاتی رو ارائه میداد. خبری که هفته گذشته به رغم اینکه چین اعلام کرد از سوی افغانستان تکذیب شد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما یک نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد که طرح اجرای اصل 27 قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات تهیه شده و پس از بررسی بودجه در مجلس ارائه خواهد شد. ابوالفضل ترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گفت که در این طرح نحوه برگزاری تجمعات، نحوه تأمین امنیت و همچنین پاسخگویی مسئولان به تجمع کنندگان پیش بینی شده است. به گفته آقای ترابی در این طرح همچنین خیابان حاشیه مجلس به عنوان مکان برگزاری تجمعات پیشنهاد شده است. اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح با شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. و یک نهاد ناظر مستقل سازمان ملل میگوید کره شمالی با نقض تحریم‌های سازمان ملل در سال 2017 نزدیک به 200 میلیون دلار درآمد از صادرات کالاهای ممنوع داشته است. این گزارش همچنین پیونگیانگ را متهم به ارسال سلاح به سوریه و میانمار کرده است. بر اساس این گزارش محرمانه که به کمیسیون تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل ارائه و خبرگزاری رویترز آن را رویت کرده، کره شمالی زغال سنگ را به بنادری از جمله روسیه، چین، کره جنوبی، مالزی و ویتنام ارسال کرده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com در اختیار شماست. اونجا میتونید خبرها رو بیشتر دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر، تا 30 دقیقه دیگر در واقع، سرخط خبرها تقدیم شما خواهد شد.